بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که در این اشراق معنای جنس و ماده و همچنین معنای نوع و موضوع بیان میشه. کلامی رو از شفا نقل کردن به طور خلاصه، اول وارد در اشکالاتی شدن که بر این کلام سلام علیکم وارد کردن و جواب های اون اشکال اول و دوم خونده شد و جواب داده شد. اما اشکال سوم همونیست که در وقت خوندنش دیروز اشاره کردن، که نور و ایشون از اقسام ماهیت لابشت دونسته، منتها با این قید که لابشت متحصله برخلاف جنس که لابشت غیر متحصله. اینطور وارد بحث شدن که ماهیتی که مأخوذ است بلا شرطن یا متحصل هست که میشه نوع و یا متحصل نیست که میشه جنس. پس معلوم شد که ایشون نوع رو از اقسام ماهیت لابشرط میدونه. بعد در وقتی که اون ستا اعتبار مربوط به حیوان رو مطرح میکردن، در اعتبار سوم گفتن و از اعتبر معناطق کان نوعه، یعنی اگر به شرط شی باشه نوعه. در وقت توضیح بس نوع رو لابشت دونستن، در وقت تطویق به شرط شی دونستن. این تناقضیست که در عبارت شیخ به چش میخوره که دیروز هم اشاره شد. حالا جوابش هم عرض میکنم. و ثالثا نهو جعل غیر المبهمه من اقسام المأخوذ بلا شرط شیئن. غیر المبهم رو، یعنی نوع رو که مبهم نیست، مبهم جنس بود و نوع غیر مبهم بود، این رو قرار دادیم من اقسام المأخوذ بلا شرط شیئن، در حالی که به وقع تصریح آخرن و انهو مأخوذون به شرط شیئن. در وقت توضیح اون رو به شرط لابشت گرفت و در وقت تطویق در آخر وقت اون رو به شرط شیئن قرار داد. چطوری این تناقض رو حل میکنیم؟ جواب میدن که این بر طبق مبنای خود ابن سیناست و اگر مبناشو ملاحظه کنیم تناقضی در عبارتش نیست. مبنای ایشون اینه که ما دو جور نوع داریم، یک نوع لابشت و یک نوع بشرتشه. نوع لابشت اهم از نوع بشرتشه و بین اعم و اخص تنافی نیست. پس بین این دو نوعی که ایشون در اینجا مطرح کرده، یک بار لابشت دونسته یک بار بشرط شی دونسته، تنافی نیست. در نوعهای مادی نوعها غالبا بشرط شی هست، یعنی بشرط عوارض هست. نوع همیشه همراه با عوارض و اشتباه گفتم نوع همیشه همراه با فصوله، اما گاهی لابشت هست، یعنی فصول لحاظ نمیشه، نوع بسیطه. همون لابشت یعنی مطلق، یعنی چه شما این فصل ملاحظه بکنید چه ملاحظه نکنید، چه اعتبار بکنید چه اعتبار نکنید. مبنایشون اینه که اینم میشه نوع به شرطی که مبهم نباشه، در ذهن تصور بشه. اگر معنایی در ذهن تصور شد، معنای نوعی، معنای متفق الحقیقه در ذهن تصور شد، میشه نوع. حالا چه این با شرطی زمینه بشه و چه نشه، اگر زمینه هم شد میشه نوع، اگر زمینه هم نشد میشه نوع. پس نوع به نظر ایشون عبارت هست از ماهیت متحصله که در ذهن معنای روشنی داشته باشه، معناش در ذهن مبهم نباشه. حالا چه شما شرط رو هم اضافه بکنید چه شرط رو اضافه نکنید، در هر دو صورت نوع هست. پس ایشون ماهیت لابشت رو که معنای محصل داشته باشه نوع میدونه و این رو به دو قسم تقسیم میکنه. یکی اونی که درش فصل لحاظ نشده، نه که نیست لحاظ نشده، یکی دیگه اونی که فصل درش لحاظ شده. هر دو رو نوع به حساب میاره. پس نوع به شرط شیئم، یعنی به شرط الفصلم میشه نوع، نوع لابشت هم به نظر ایشون میشه نوع، منتها با این تفاوت که نوع لابشت اهمه و نوع لابشت شیء اخصه. و بین اما هست تنافی نیست. پس مصنف یعنی ابن سینا در کلامش تنافی وجود نداره، چون یکی رو آمقر یک بار مطلب رو طوری توضیح داده که قیده که نوع بشه آن، و یک بار مطلب رو طوری توضیح داده سلام علیکم که نوع بشه خاص، و بین آم و خاص تنافی نیست. پس بین کلماتیشون هم تنافی نیست. و عن الثالث، جواب از سوم اینه که ان مبناهو یعنی مبنای ابن سینا بر این است که الاول یعنی نوعی که عبارت باشد از ماهیت لابشت، اهم است من الثانی یعنی نوعی که عبارت باشد از ماهیت به شرط شی، فلا منافاته. این فلا منافاته با اضافه اون کبراست، یعنی با اضافه این که بین عام و خاص منافاتی نیست، فلا منافاته یعنی در کلام ابن سینا هم منافات نیست. این اشکال سوم بود و جواب شایرم قبول داشته باشه، چیزی نمیگه. الان که محل بحثشه مثلا مبنایشون فعلا تو ذهنم نیست، ولی الان که محل بحثه چی نمیگه، میگه مبنای ابن سینا اینه. بالاخره بر طبق مبنای خودش اشکال نیست، حالا بر طبق مبنای ملاحظات رو میخواد اشکال باشه یا نباشه مهم نیست. اما اشکال چهارم، اشکال چهارم اینه که تا حالا به ما میگفتن که نوع مرکب است من الجنس و الفصل، نوع رو عبارت از جنس نمیدونستن، بلکه میگفتن نوع عبارت است از جنس و فصل با هم، یعنی مجموعه جنس و فصل نه جنس تنها. در حالی که ما در اینجا میبینیم ابن سینا نوع رو عبارت از جنس قرار داده، منتها اینجور بیان کرده، گفته نوع همان جنس است که به او اضافه شده باشد فصلی، که همان جنسی است که به وسیله نه اضافه شده باشد، جنسی است که به وسیله فصل متحصل شده باشه، یا جنسی است که به شرط شی اخذ شده باشه. همونطور که توجه میکنید نوع رو ایشون داره تعریف میکنه به جنس، منتها جنس رو مقید میکنه به این که یا جنسی باشد که متحصل شده باشد به وسیله فصل، یا جنسی که مأخوذ به شرط شی باشه، که هر دو تعبیر یه مفاد یک مطلب رو میرسونن، عبارت ها مختلفن. چه بگیم جنسی باشه که متحصل شده باشه با فصل، چه بگیم جنسی باشه که مأخوذ باشد به شرط شی یعنی به شرط الفصل، هر دو یه مطلب رو افاده میکنن منتها با دو تعبیر، فرقی نمیکنه. علی حال اون که مهمه اینه که ایشون نوع رو به فصل تعریف، نوع رو به جنس تعریف کرد. این اشکال برش وارد میشه که خلاف تعریفی است که دیگران گفتن و خلاف آن چیزی است که ما از نوع میدونیم، چون ما نوع رو عبارت از مجموعه جنس و فصل میدونیم. و رابع ان النوع المرکب هو المجموع من الجنس و الفصل، نوع مرکب عبارت از جنس و فصله. نوع بسیط که عرض کردیم چون جنسی فوقش نیست دیگه مرکب از جنس و فصل نمیشه، فقط همون فصله. اما نوع مرکب مجموعه ی جنس و فصله، در حالی که شما اون رو به معنای جنس گرفتید، از برخلاف اون که رایج تعریف کردید نوع رو. لل جنس المتحصل به منضاف، نه جنسی که متحصل شده باشد با اون که به او اضافه شده یعنی فصل. جنس آخریشون میگه که با فصل متحصل میشه و همین جنس وقتی با فصل متحصل بشه میشه نوع، همین جنس رو میگه میشه نوع، در حالی که جنس نوع نمیشه ولو متحصل هم بشه. نوع عبارت از مجموع جنس و فصله، نه همون جنسی که متحصل شده. ول مأخوذ و به شرط شی عطف بر المتحصله، لذا للجنس بسترش داخل میشه. للجنس المتحصل و به منضاف و للجنس المأخوذ به شرط شی، نوع عبارت از جنس متحصل به اضافه نیست و همچنین نوع عبارت از جنس مأخوذ به شرط شی نیست. هر کدام این دو تا هر دو یه معنان که با دو تعبیر افاده شدن، و الا فرقی بین جنس متحصل به منضاف و جنس مأخوذ به شرط شی نیست. جوابی که مصنف از این اشکال چهارم میدن اینه که این امر یعنی جنس فصل نو هر سه یک چیز هست، و اگر یکیشون رو در تعریف دیگری قرار بدیم هیچ مانع نداره، در تحلیل ذهنی ما میاییم نوع رو با جنس و فصل جدا میکنیم، در همون تحلیل ذهنی هم میتونیم بگیم نوع همون جنس است متحصلا، جنس همون نوع است مبهما، فصل هم میکنیم. پس هر یک رو به دیگری میتونیم تعریف کنیم، منطقه به شرطی که قید رو اضافه کنیم همونطور که ایشون اضافه کرده، چون این ستا واقعا یکی هست. اگرچه ما در تحلیل ذهن جداشون میکنیم، ولی نوع و فصل و جنس به وجود واحد موجودن و همچنین در ذهن هم میتونیم یکی رو به دیگری تعریف کنیم، وصف یکی رو وصف دیگری قرار بدیم. جنس است که گاهی ماخوذ میشود به شرط شی، گاهی متحصل میشود به منظاف، ولی ما همین رو که صفت جنسه صفت نوع قرار میدیم، یعنی نوع رو اینطور میگیریم، میگیم نوع عبارت از جنسی است که متحصل شده باشه به منظاف. وقتی نوع و جنس با هم یکی باشن، هیچ عیبی نداره که در تعریف جنس، در تعریف نوع شما بگید جنسه. منتها چون جنس در ذهن با نوع فرق میکنه، قید بعدیش هم بیارید جنسی است که متحصل شده باشه، جنسی است که ماخوذ به شرط شی باشه. اگر این سر تعریف شد هیچ مانعی نداره. در ذهنم یکی هن منتها با قید، یکی مقید هن. نه نوع عبارت باشد از عبارت هست، عیبی نداره، عبارت از مجموع جنس و فصل، منحصر به این نیست که عبارت باشه از مجموع جنس و فصل، بلکه میتونه جنسی که متحصل باشه نه جنس. بله جنس با نوع فرق داره، در ذهن هم فرق داره، در خارج نه، در خارج نه با یه وجود موجودن، در ذهن جنس با نوع فرق داره. و ما هیچ وقت نمیگیم نوع رو تعریف کن به جنس، نوع رو تعریف کن به جنسی که متحصل شده به وسیله فصل. فرق نمی کنه بگید جنسیست که متحصل شده به وسیله فصل یا بگید مجموع جنس و فصله، چون مفاد هرده یکیه. اگر جنس با نوع یکیه، اما نه جنس با نوع یکیه، جنس متحصل با نوع یکیه، عیبی نداره شما در تعریف نوع جنس متحصل بگید، چون جنس متحصل همون نوعه. خب چه بگید نوع عبارت از مجموع جنس و فصله، چه بگید نوع عبارت از جنس متحصله، هر دوش یکی شد. در تعریف جنس هم میشه نوع مبهم میریم. بله بگید الجنس خوبا نوع مبهم هست، چون بله نوع رو ما اینجوری گرفتیم، ماهیت لابشر. حالا اگر این ماهیت لابشر متحصل شد شد نوع، اگر مبهم شد میشه جنس. ما وقتی گفتیم النوع خوبا الجنس خوبا نوع، تا گفتیم نوع میشه ماهیت لابشر، وقتی قید مبهم را آوردیم مختصش میکنیم به جنس. نه، لابشت حالا معنا میکنیم، اون روز هم صحبت شد عرض کردم، هنوز ظاهرا در ذهن نیومده، کاملا جا نیفتده. حالا لابشت نسبت خصوصیات عوارض نوع هم لابشته، جنس هم لابشته، هر دوشون هم مبهم هست. اون مثلی نیست مبهم و معین مربوط، همونطور که اون روز عرض کردم مربوط به معنایی که در ذهن شما میاد. اگه معنا مبهم باشه میشه جنس، اگر معنا روشن باشه میشه نوع. نسبت به افراد، بله نسبت به افراد جنس هم مبهمه، نوع هم مبهمه. شما دارید نسبت به افراد میسنجید میفرمید مبهمه. علی حال نوع عبارت هست از همون جنس مبهمن، یا بگید ماهیت لابشت مبهمن، چون در وقتی که شما نوع رو در تعریف جنس میارید، نوع رو به ماهو و نوعون که دیگه ملاحظه نمی کنید، چون نوع به ماهو و نوعون که با جنس جمع نمیشه، نوع رو به ماهو و ماهیت لابشت ملاحظه می کنید. وقت در این صورت اگر قید مبهم را هم کنارش بیارید مختصش میکنید به جنس. وقتی جنس رو در تعریف نو میارید، جنس رو با ما و جنسون که ملاحظه نمی کنید، جنس رو با ما این که بعدا متحصل میشه ملاحظه میکنید، جنس متحصل، این میشه نو. شما ظاهرا در ذهنتون این مطلب میاد که وقتی ما میخوایم نو رو به جنس تعریف کنیم اینطور میگیم النو و الجنس، یا الجنس و النو. این به نظرتون مورد قبول نیست. خب درست هم هست، مورد قبول نیست، چون ما نوع رو به جنس تعریف نمی کنیم، جنس رو به نوع تعریف نمی کنیم. ما می دونیم که بین نوع و جنس فرقه در ذهن، در وجود علایه به یه وجود موجودن، ولی در ذهن بینشون فرقه. اما میگیم نوع رو به جنس متحصل یا جنس ماخوذ به شرط شی تعریف کن، نه به جنس، یا جنس رو به نوع مبهم تعریف کن نه به نوع. اگه به نوع تعریف کنیم غلطه. و ابن سینا هم همین کاری کرده، ابن سینا نوع رو به جنس متحصل تعریف کرده نه نوع رو به جنس تعریف کنه، نه به شرط لانه نمیتونه. 那么被聊着买老些买哩我当什么我当什么我当什么建成了我的一个来着你看建成了我还发展了我还不知道印度当然没事我还差一下اما نوع و جنس متأثر با هم فرق نداره جنس و نوع مبهم با هم فرق نداره ما تعریف نشدیم نوع رو به جنس ابن سینا تعریف نشد نوع رو به جنس تعریف شد نوع رو به جنس متأثر چون جنس متأثر با نوع یکی تعریفش درست آخه نوع رو به دو جور تعریف میشه کرد یکی به مجموع جنس و فرق چی خب تعریف رایجه مثل اونی
کنسان رو مثلا بگیم
که این فرق
حیوان دو
مستا
دو
نفرد
بگیم انسان
هست بیست
که مثلا
صاحب نه این که مثلا مثل اینه که شما زید رو تعریف کنید بگید زید انسانیست با این خصوصیت زید انسانیست با این خصوصیت که این نداره تقریبا مثل اینه تقریبا که میگم به خاطر اینکه انسان متفاول حقیقه است جنس متفاول حقیقه نیست خود همین دیگه مجموع جنس و فصل هم خود نوعه همه تعریف ها همینطوره همه تعریف ها معرف همون معرفه خب بله ما همه در همه تعریفاتمون همینطوره همه تعریف ها این معرف هم فقط فرقشون به اجمال و تفصیله فقط همین ولی فرقی نیست یعنی معرف این معرفه در اینجا هم جنس متأثر این نوعه منتها فرقش اینه که نوع مجمله جنس متأثر مشروعه اینه مفصله و هن رابع جواب از چهارم اینه که ان الثلاثه کلها امر واحد فی الوجود هستشون در وجود یکی هم یعنی در خارج در خارج به یک وجود موجود هم فیجوز و وصف و کل منها به صفت الاخره فی الجمله میتونیم هر یک رو به صفت دیگری متصف کنیم البته فی الجمله نه بالجمله نه به همه صفات بعضی صفات مخصوص جنسه دیگه اونو نمیتونید برای نوع بیارید بعضی صفات مخصوص نوعه اونو نمیتونید برای جنس بیارید مخصوص نوع به ماها و نوعونه بعضی ها مخصوص جنس ماها و جنسونه اینجور صفت ها رو نمیشه جا به جا کنید ولی بعضی صفت ها نقابله که صفت این رو برای اون قرار بدید صفت این رو برای اون قرار بدید که در وقتی که شما این دوتا رو به یک وجود موجود بدونید یا هر سه رو به یک وجود موجود بدونید اون صفاتی که در یک وجود میتونه همراه همشون باشه اون رو میتونید هم به جنس نسبت بدید هم به فرد نسبت بدید هم به نوع اما یه صفاتی است که فقط باید همراه جنس باشه این دیگه نمیتونید به نوع نسبت یعنی شما میفرمایید که اگر در تعریف جنس و فرد با هم بیان چه میشه مرکب مرکب فی الذهن یا مرکب فی الخارج اهم از این که در خارج مرکب باشه یا نباشه و اگر در تعریف فقط جنس آمد چه میشه بسیط ولی اون که قید هم اضافه بشه ولی اون که قید هم اضافه بشه اولا کلام مستشل این نیست تصریح به این مطلب نداره ظاهر عبارتش همونطور که توجه میکنین میگه نوع مرکب مجموع جنس و فصله نه جنس مقید یعنی نوع رو نمیشه به جنس تعریف کرد نوع جنس نیست نوع چیزی دیگری غیر جنسه ایشون وقت جوابش جا میفته جواب مولا صدرا درست میشه که نوع عبارت از همون جنس مقید هست اون نمیخواد بگه فرض میکنه که نوع مرکبه فرض میکنه که نوع مرکبه یعنی از اول قبول داره که هم جنس هست هم فصل هست منتها میگه شما تعریفتون اینطور باشه بگید جنس و فصل نوع رو تعریف کنید به جنس و فصل به مجموع تعریف نکنید به جنس تنها نمیخواد بفهمونه که حالا بسیطه یا نه نمیگه کلام شما نوع مرکب رو از مرکب بودن در میاره بسیط میکنه عرض کردم اولا مستشل حرفش اون نیست ثانیا بر فرضم که بگیم حرف مستشل اینه که نوع عبارت هست از مجموع و شما این نوع رو بسیط گرفتید باز هم جواب مصنف کافیه بر فرضم که بگه نوع عبارت هست از مجموع مرکب و مجموع جنس و فصل نه جنس متحصل، ما میتونیم بهش اینطور توضیح بدیم که باز هم ما وقتی گفتیم جنس متحصل، چون نوع با جنس یکیست، میتونیم نوع رو ولو مجموع جنس و فصله تعریفش کنیم به جنسی که دارای فصله، به جنسی که مأخوذ به شرط لال. البته خود مأخوذ به شرط لال ترکیب رو میرسونه، خود مأخوذ به شرط لال ترکیب رو میرسونه به شرطشه، خود مأخوذ به شرطشه ترکیب میرسونه. مثلا به طور کلی همینجا میشه جواب شما رو داد که ول مأخوذ به شرطشه این بازم داره مرکب رد میکنه، میگه که نوع مجموع جنس و فصل است که مرکبه، نه جنس مأخوذ به شرطشه که بازم مرکبه. یعنی یه مرکبی رو قبول میکنه یه مرکبی رو رد میکنه، پس ولی شرط نظری به وساطت نداره. چرا مرکبه؟ ببینید ما وقتی که زید رو انسان به شرط شی میگیریم، منحوش رو داریم توضیح میدیم، این میشه مرکب. ماهوی تنها نه، انسان به شرط این خصوصیات میشه زید، وقتی میشه مرکب. مرکب من الانسانیت که ماهیته و عوارض که مجموعه میشه منحو، مجموعه میشه مرکب، همیشه به شرط شی مرکبه. بله علایان مأخوذ به شرط شی مرکبه، شیء مأخوذ به شرط شی مرکب، یعنی این باشه به شرطی که اون یکم همراهش باشه میشه مرکب دیگه. بله ماهیت رو مفهوم هم میتونی بگید، بله، ولی خب بین مفهوم و ماهیت فرق هست. اما اشکال پنجم، اشکال پنجم اینه که شما گفتید که ماده در ذهن تقدم دارد، تقدم به نحو تقدم جزء بر کل، در حالی که ماده جزء خارجیه، جزء خارجی رو نمیتونید بگید در ذهن تقدم داره، باید بگید در خارج تقدم داره. شما گفتید که ماده و در جنس در عقل جزئه و تقدم داره، جوابش ایشون میدن اینه که منظور از ماده اون مساوی ماده است، یعنی اونی که با ماده متحده. ما وقتی به ذهن خودمون مراجعه میکنیم یه چیزی رو میبینیم که به یک اعتبار بهش ماده میگیم، به یک اعتبار بهش جنس میگیم، اون متحد با ماده است که با اعتبار دیگر از ماده جدا میشه. یعنی یه چیزی هستش که به یک اعتبار بهش ماده میگیم، به یک اعتبار بهش جنس میگیم، او با ماده متحده، اون در ذهنه و اون میتونه تقدم، اون تقدمش بر کل تقدم در ذهنه، تقدم در عقله. اگرچه ماده با وجود خارجیش جزء خارجیست، ولی اونی که متحد با ماده است اون امر ذهنیست. قبلا توضیح دادیم که ماده و جنس با هم تفاوتی ندارن جز تفاوت در اعتبار، پس جنس و ماده با هم متحدن و تفاوتشون فقط به اعتبار. اگر شما جنس رو جزء ذهنی بدونید، ماده رو هم میتونید جزء ذهنی بدونید، چون ماده با جنس هیچ فرقی نداره جزء اعتبار. البته به لحاظ وجود قبلا عرض کردم که به لحاظ وجود، وجود خارجی و وجود ذهنی، ماده با جنس فرق واقعی داره، ماده وجود خارجی داره، جنس وجود ذهنی داره، وجوداشون با هم فرق واقعی داره، با قطع نظر از وجود داریم عرض میکنیم. یعنی خود ماده با قطع نظر از این که در خارج موجوده، خود جنس با قطع نظر از این که در ذهن موجوده، خود این دو تا ماهیت رو که با هم بسنجیم ببینیم با هم متحدن، فقط فرقشون به اعتباره. حالا اگر گفتیم ماده در ذهن مقدمه، منظورم اینه که اون متحد ماده در ذهن مقدمه، چون متحد ماده که با خود ماده فرقی نداره که. اگر متحد ماده با ماده فرق نداره، میتونیم همون حکم متحد ماده رو که تقدم ذهنی است به خود ماده بدیم و بگیم ماده مقدمه. بله ماده اگر وجود خارجی بگیره میشه جزء خارجی و تقدمش در خارجه، اما خود ماهیتش اگر ملاحظه بشه، چه بگیم این ماده چه بگیم متحد ماده، در ذهن مقدما حرف درستی داریم، چون هر دوشون میتونن یه حکم داشته باشن به خاطر اینکه هیچ فرقی بینشون نیست، فقط نظر از وجود درک میکنن. ماده نوع هست. بله ماده وقتی که شما لحاظش میکنید، گفتیم خودش یک نوعیه، خود ماده یک نوعیه، ولی در این حال قبلا این پتینشکان مال قبل مال حالا نیست، که اگر ماده رو شما نوع میدونید، اگر ماده رو نوع میدونید پس چطوری با جنس یکی قرارش میدید؟ ما میگیم فرقش به اعتباره، یعنی یکی رو به شرط لا میگیریم یکی رو لا به شرط. اصلا همینطور هم فرق گذاشتیم بین ماهیت ها دیگه، گفتیم مثلا ماهیت ها با هم فرقاشون فرقای اعتباریه، یکی به شرط لا یکی لا به شرطه، اونم که لا به شرطه تقسیمش کردیم گفتیم یا مبهمه یا متعطله. اصلا فرقایی که ما بین اینها گوشیم از فرقای اعتباری بود، ولی در خارج که فرقی بین اینها نیست، نه بین جنس و ماده فرقی هست، نه بین جنس و نوع فرقی هست، نه بین جنس و فرقی، همینه در خارج و وجود واحد متحد موجوده، فقط فرقشون به اعتبار بود که اگر لا به شرط ملاحظه کردین این چنین میشه، به شرط لا ملاحظه کردین اون چنان میشه، فرق هم اعتباری بود. اینجا هم همینجوری میگیم، میگیم به یک اعتبار این ماده نوعه، به یک اعتبار جنسه. البته ماده جنس نیست، ماده رو ما نمیگیم جنسه، میگیم ماده متحد با جنسه با قطع نظر از اعتبارش. متحده یعنی حقیقتا مثل خود جنسه، که اگر اعتبارش رو برداری میشه جنس، اعتبارها رو هر دو رو برداری میشه یکی، اعتبارها رو بذار اختلاف پیدا کن، جنس و ماده همین دیگه، فرقی نداره جز به اعتبار، یعنی اعتبارها رو برداریم هر دو یکیه، اعتبارها رو بذاریم دوتا میشه. و عن الخامس، جوابی که از پنجمی میدیم، اشکال پنجم اینه که تقدم این ماده فیه یعنی در ذهن من جهت تقدم ما یتحد و معه هاست، ما یتحد و مع الماده در ذهن مقدمه، لذا ماده رو در ذهن مقدم میگیریم. اون ما یتحد و معه ها چیه؟ همون معناییست که یک بار معروض جنسیت میشه در صورتی که لا به شرط ملاحظه بشه، و یک بار معروض جزئیت و مادیت میشه در صورتی که به شرط لا اعتبار بشه، به اعتبار این یعنی به اعتبار لا به شرط و به شرط لا. همون معنایی که معروض اگر لا به شرط ملاحظه بشه معروض جنسیت، اگر به شرط لا ملاحظه بشه معروض جزئیت و مادیت، همون معنا اون در ذهن مقدمه بر کله، در خارج مقدمه بر کله، چون او فرقی نمی کنه اگر در ذهن باشه یا در خارج باشه، ماهیتش یکی، ماهیتا یکی، وجودا فرق می کنه. و عرض کردم که با جنس هم تفاوتی نداره، با مادم تفاوت نداره، یعنی اون معنا هم قابل است که جنس باشد هم قابل است که ماده باشد. اگر به اون اعتبار یعنی به اعتبار لا به شرط بگیرید میشه جنس، به اعتبار دیگر که به شرط لا بگیرید میشه میشه ماده. واقعاً نظر از وجودش هیچ فرقی بینشون نیست جز به اعتبار. اشکال ششم اینه که اگه میکنیم به حیوان خارجی، اینه حیوان خارجی جسمه، تعریفش میکنیم حیوان جسمی است که دارای نمو و دارای حسه، پس حیوان جسمه، یعنی جسم برش صدق میکنه. شما چگونه میگید که جسم جزئی از حیوان و مقدمه بر حیوانه؟ جسم خود حیوانه، خود حیوان جسمه، نه اینکه جسم جزء حیوان باشه. ایشون میگه باز این اشکال بخونم تا جواب شمیست. از سادس ان ما هو الحیوان فی الخارج فهو بینهی الجسم، حیوانی که در خارجه اینم جسمه. فکیف یکون الجسم به شرط لا مأخوذن فیه متقدمن علیه، چگونه جسم به شرط لا رو میگی مأخوذ در اوست و متقدمه بر اوست؟ چرا مأخوذ در اوست؟ جزء قرار میدی مأخوذن فیه، اینه که رو جزء قرار میدی، درش عقص میکنی، بگو اصلا خودشه، نگو در او هست. اگه بگی در او هست کاشف از اینه که جزء قرارش دادی. نگو جسم در حیوان هست به عنوان جزئیت و متقدم بر حیوانه، بگو خود حیوانه. پس شما جسمی رو که در واقع خود حیوانه آمدید در حیوان قرار دادید، یعنی جزء حیوان قرار دادید و متقدم بر حیوان گرفتید. ایشون جواب میده که به دو اعتبار این کارو کردیم. یک بار دیدیم که جسم رو به اعتبار جنسی گرفتیم، به اعتبار جنسی گرفتیم، اینو گفتیم که جزء یا خود حیوانه. یک رو با اعتبار ماده گرفتیم، جسم رو به شرط لا گرفتیم، وقتی به شرط لا گرفتیم شد جزء حیوان. وقتی جسم رو به شرط لا گرفتیم شد جزء حیوان که جزءش میشه جسم، جزء دیگرش میشه ذو حسن و نموف. اما در وقتی که جسم رو به عنوان جنسی گرفتیم گفتیم خود حیوانه. اینی که شما میگید که ما در خارج میبینیم که حیوان همون جسمه، یعنی به عنوان جنسی میگید، میگید که حیوان جسم لابه شرطه، حیوان جسم لابه شرطه. اینی که ما گفتیم جسم جزء حیوانه یعنی جسم به شرط لا جزء حیوانه. پس دو اعتبار داره، یک اعتبار به شرط لایی، یک اعتبار لابه شرطی. جسم به شرط لایی جزء حیوانه؟ نه، جزء حیوانه. بله، جزء حیوان موجود فخارج. جسم به شرط لا جزء حیوانه و جسم لا به شرطی صادق بر حیوانه. جسم لا به شرطی که جنس صادق بر حیوانه، جسم به شرط لایی که ماده است جزء حیوانه. پس ما حرف خلافی نزدیم. اگر واقعا جسم عین حیوانه، مانعی نداره که به اعتبار دیگه جزء حیوان باشه. چون شما دو تا اعتبار رو ملاحظه نکردید، فکر کردید بین این دو تا تنافیه. گفتید که در خارج حیوان جسمه، در حالی که شما جسم رو حیوان نگرفتید، جسم رو جزء حیوان گرفتید. ما جواب میدیم به شما که هر دوش درسته. همیشه جسم رو عبارت از حیوان قرار بدیم، در صورتی که جسم رو جنس ملاحظه کنیم. هم میتونیم جسم رو جزء حیوان قرار بدیم، در صورتی که جسم رو ماده حساب کنیم. و هن سادس جوابی که از چیشونی میدیم اینه که به هن احدر جسمین غیر از ثانی، یکی از دو جسم که میتونه بر حیوان هم باشه غیر از ثانیست که میتونه جزء حیوان باشه. یکیشون میتونه بر حیوان هم باشه میشه جنس، اونی که جزء حیوانه و متقدمه بر حیوانه مأخوذ فل حیوانه اون میشه ماده. و قد مرد الفرق اینا. اما اشکال هفتم، اشکال هفتم همون اشکالیست که به ذهن خیلی از آقایون دیروز رسیده بود، سوال میکردن و جوابش هم هست. اشکال اینه که همونطور که جنس مبهمه، نوع هم مبهمه. شما جنس رو مبهم گرفتید و گفتید ماهیتیست لابه شرط و مبهم، نوع رو گفتید ماهیت لابه شرط و غیر مبهم. ما این که هر دو ماهیت هم قبول داریم، هر دو لابه شرط هم قبول داریم. این که فرق گذاشتید که یکی مبهمه یکی معینه، اینو قبول نداریم. بگیم باز در اینجا هم شریک هست، هر دو مبهمه، هر دو ماهیت هم، هر دو لابه شرط هم و هر دو مبهمه. شاهد بر مدعا اینه که جنس نسبت به یکی از انواع سنجیده میشه، میبینیم مبهمه. نوع هم نسبت به افراد سنجیده میشه، میبینیم مبهمه. همونطور که جنس قابل است که در یکی از این انواع پدید بیاد، نوع هم قابل است که در یکی از این اشخاص وجود بگیره. پس چه فرقی بین جنس و نوع هست؟ اگر او به لحاظ افرادش مبهمه، به لحاظ انواعش مبهمه، اینم به لحاظ افرادش مبهمه. فرقی بین نوع و جنس نیست. چرا شما گفتید نوع ماهیتیست متحصل و جنس ماهیتیست مبهم؟ هر دو ماهیت مبهمه. اصابه ان الجنس جس غلط نمیشه. ان الجنس کما یحتمل ان یکون انواعا، کتاب شما چی داره آقای؟ جس داره؟ نه جنس درست. میتونم دیگه کتاب خودم تحصیلش کردم. ان الجنس کما یحتمل ان یکون انواعا تکدنو این تکدنو هم نشون میده که باید جنس باشه جنس نو که با جنس کاری نداره ان الجنس کما یحتمل ان یکون انواعا فکدنو یحتمل ان یکون اشخاصا همونطور که جنس انواعی داره نو هم اشخاصی داره پس اگر جنس رو با انواع سنجیدید دیدید مبهمه نو رو هم با اشخاص بسنجید دیدید مبهمه پس فرقی بین جنس و نو نیست فکرسا یجعل الاول یعنی جنس مبهمن غیر محصلن و ثانی یجعل محصلن غیر مبهمن دومی که نوعه چرا محصل باشه و اولی که جنسه چرا مبهم باشه هر دو مبهم جوابی که ایشون میده اینه که ما سه چیز رو در هر ماهیتی میتونیم ملاحظه کنیم یکی وجود خارجی رو میبینیم جنس و نوع از این جهت شریکن که هر دو احتیاج دارن که با وجودی موجود بشن در خارج خودشون فی ذاته ولو در ذهنم بیان اینا کافی نیست برای حالت منتظره دارن شخص که حالت منتظره نداره شخص اگر وجود گرفت دیگه موجوده اما جنس و فرد جنس و نو ولو هر دوشون در ذهن وجود بگیرن حالا بعدا بحث میکنیم که حالا در ذهن مبهم وجود میگیرن یا مشخص ولو از این جهت فرقی بینشون نباشه هر دو در ذهن ولی حالت منتظره دارن یعنی اگه بخوان وجود بگیرن اگه بخوان در خارج بیان هر دوشون احتیاج به وجود خارجی دارن از این جهت فرقی بینشون نیست هم جنس در خارج نیست به ما و جنسون باید در ذهن فرد بیاد هم نو در خارج نیست به ما و نو اون باید در ذهن فرد بیاد از هر جهت وجود خارجی فرقی بینشون نیست هر دوشون اگر بخوان در وجود خارجی بیان احتیاج به وجود شخصی خارجی است که هر دو بکشه و در ذهن فرد ایجادشون کنه از این جهت فرقی بینشون مهم اینه که از این جهت هم فرقی بینشون نیست که شما اشاره کردید که اگر با افراد سنجیده بشن اینم رده دومشون اگر با افراد سنجیده بشن یا با انواع سنجیده بشن بازم هر دو مبهمن یعنی همونطور که شما اشاره کردید جنس نسبت به انواع مبهمه نمیدونیم کدوم نوع رو میتونیم ازش اشاره کنیم هر کدوم از نوع ها رو میتونیم اشاره کنیم نوع هم نسبت به اشخاص مبهمه پس جنس و نوع رو که هر دو ماهیتن میتونیم با انواع و اشخاص که مصادیقشونن بسنجیم و میبینیم که در این سنجش هر دوشون مبهمن هم جنس مبهمه هم نوع مبهمه همونطور که شما اشاره کردید ابهام در اینجا قبول شد فرقی بینشون نیست اما یه مسئله سومی هم در کار هست نه وجود نه سنجش خود ماهیت به لحاظ معناش ملاحظه کنیم انسان رو به حیوان رو حیوان جنسی به معنای جسم زون و مبن و حسه نیست اگه این بود که معناش روشن بود حیوان جنسی یعنی احد الانواع ولی انسان به معنای احد الاشخاص نیست معناش احد الاشخاص نیست حیوان جنسی معناش احد الانواعه احد الانواع مبهمه اما انسان معناش احد الاشخاص نیست انسان معناش انسانه حیوان معنای خاصی داره که عرض کردم جسم زون و مبن و حرکت و حسه ولی اون جنس نیست اون نوعه همونطور که گفتیم جنس و نه احد الانواع این مبهمه ماهیت ناقصه پس توجه میکنید که ما سه چیز داریم در اینجا یکی وجود خارجی جنس و نوع نسبت به وجود خارجی مساوی هستند هر دوشون احتیاج دارن و بدون اون وجود نمیتونن در خارج بیان یکی سنجش با انواع و اشخاص از این جهت هم با هم مساوی هستند جنس نسبت به انواعش مبهمه و نوع نسبت به اشخاصش مبهمه از این جهت هم باز فرقی بینشون نیست چنانچه شما اشاره کردید اما یه بعد سومی هم دارن امر سومی در کار هست و اون اینه که ماهیتشون رو ملاحظه کن نه وجود خارجیشون رو ملاحظه کن و نه هم سنجشی با مصادیقشون داشته باش بلکه فقط خود ماهیت رو ملاحظه کن بدون سنجش میبینی ماهیت نو به معنی ماهیت جنس به معنی احد الانواع مبهمه ماهیت نو مبهم نیست مثلا مثل انسان مثل فرد پس این که ما میگیم فرق است بین جنس و نوع در ابهام و تحصل، نظرمون به خود ماهیتشونه، نه نظر به ماهیت در حالی که سنجیده میشه. ماهیت در وقتی که سنجیده بشه بله در هر دو مبهمه. ماهیت جنس وقتی سنجیده بشه با انواع مبهمه، ماهیت نوع هم وقتی سنجیده بشه با اشخاص مبهمه. پس شما اون رو که مورد بحث ما نبود به عنوان اشکال بر ما عرضه کردید، مورد بحث ما خود ماهیت بود که گفتیم در جنس مبهمه، در نوع محصله. شما آمدید یه جا دیگه اشکال کردید، گفتید ماهیتی که سنجیده می شود در هر دو مبهمه. بله قبول داریم ماهیتی که سنجیده می شود در هر دو مبهمه، ولی اونی که ما میگیم خود ماهیت باقت نظر از سنجش در یکی مبهمه در یکی متحصله. اینو شما اشکال نکردید. و عن ثابت و عن العبرته، عبرت در این که میگیم ابهام هست یا تحصل هست، اعتبار، عبرت یعنی اعتبار در این که میگیم این محصله یا اون مبهمه، اعتبار به حال ماهیت من حیث مفهوم حافظ ذهنه، نه به حال ماهیت من حیث سنجشش با خارج با مصادیق. ما نمیخوام بگیم ماهیت رو با مصادیقش بسنج، اون یکی میشه مبهم و یکی میشه محصل، در هر دو میشن مبهم. فل ابهام و عدمه به نسبت الال اشارت العقلیه لل وجود. ابهام یا عدم ابهام اینه که اون عقل شما این چیز رو، این شی رو، این ماهیت رو چطوری میگیره. گرفتن عقل این اشاره کردن، عقل اشاره میکنه میگه این روشنه، این روشن نیست، این انسان میفهمم یعنی چی، اون احد الانواع نمیفهم یعنی چی. البته مفهوم احد الانواع رو میفهم یعنی چی، نمیدونه احد الانواع یعنی کدوم. پس اعتبار در ابهام و عدم ابهام نسبت به اشاره عقلی، یعنی خود معنا ابهام و عدم ابهام داره، لن وجود خارجی. فالجنس مبهمون لأنه ماهیت ناقصتون که یحتاج الی تتمیم، ماهیت ناقصه چون احد الانواع معناش، باید بیاد تتمیمش کنید، اون احد الانواع رو تعیین کنید، وقتی تعیین شد میشه معین. به خلاف نو فإن معناه معنا تام لم یبق له منتظرا الا الوجود الخارجی و الاشاره الحسیه. هیچ انتظاری در مورد نو نیست، از جهت معنا کامله، انتظار نداریم که چیزی بیاد معنا رو کامل کنه، فقط انتظار داریم که وجود خارجی بهش بدیم، اون وقت قبول اشاره حسی پیدا کنه. تا حالا قبول اشاره عقلی پیدا میکرد در عقل ما بود، حالا اگر بخواد در خارج بیاد اشاره حسی هم قبول میکنه، یعنی میتونیم در خارج بهش اشاره کنیم یا بگیم که این چه، این نوع، این انسان. پس آنچه که مورد انتظار ماست در نوع معنا نیست، معنا روشنه، مورد انتظار نیست. آنچه که مورد انتظاره و هنوز نیامده و ممکنه بیاد بعدن، وجود یعنی وجود خارجی و در نتیجه قبول کردن اشاره حسی است. فابهامه یعنی ما قبول داریم که نوع مبهمه، ضمیر ابهامه به نوع برمیگرده، قبول داریم که نوع مبهمه منطبق به این لحاظ. فابهام النوع بالقياس الى انحاء الوجودات والعوارض المشخصات. نوع مبهمه منتهام ابهامش به حساب ماهیتش نیست، بالقياس به مصادیقشه، الى انحاء الوجودات و الى عوارض مشخصات، نسبت به این مبهمه. یعنی نمیدونیم این انسان کدومی که از این عوارض داره، ولی خود انسان یه مفهوم روشنیه. پس این که میگیم نو روشنه، یعنی خود مفهوم روشنه، نه این مفهوم رو مقایسه کن با مصادیق، مقایسه کن با مصادیق ابهام پیش میاد. بله، حالا یا مشخصات بگید یا امارات تشخص بگید. فیجری فیه، خب تا اینجا روشن شد که نو با جنس فرق داره به ابهام و تحصل، ولی باید بدونیم که اونی که میگیم مبهمه، اونی که میگیم متحصله چیه؟ خود ماهیته، نه ماهیتی که داره سنجیده میشه با مصادیق. حالا بعد از اینکه این مطلب تموم شد، میفرمان در نوع هم اعتبارات ثلاثه جاری است. در نوع هم اعتبارات ثلاثه جاری است، بلکه در هر کلی اعتبارات ثلاثه جاری است، و به همین جهت نوع هم میشه مبهم. یعنی نوع رو میشه به نسبت به قیودش رخ به شرط لا بگیرید، یه وقت به شرط شه بگیرید، یه وقت لا به شرط بگیرید، اون وقتی که لا به شرط گرفتید میشه مبهم. نوع نسبت به خصوصیاتش اگه لا به شرط بشه میشه مبهم، مثل جنس که نسبت به انواعش لا به شرطش میشه مبهم. نسبت سنجی بکنید ابهام هست. پس ما ابهام رو قبول داریم در نوع، ولی یک معنای دیگه در نظر داریم که شما بر اون معنی اشکال نشدید، اونی هم که اشکال کردید که مورد نظر ما نبود. و ما هم همینطور که الان داریم عرض میکنیم نه تنها در نو بلکه در هر کلی قبول داریم که سه تا اعتبار هست نسبت به مخصصاتش، نسبت به قیودش. هر کلی قیودی ممکنه داشته باشه، نسبت به قیودش گاهی به شرط لاست، گاهی لا به شرط، گاهی به شرط شیعه. فیجری فیه یعنی در نو، بلکه فی کل کل فی کل معنا کلی، یجری بالقیاس الی قیوده المخصصه، یجری تی الاعتبارات الثلاثه المذکوره. الاعتبارات فاعل یجریه، یعنی در هر کلی و همچنین در نو نسبت به قیود مخصصش اعتبارات ثلاثه مذکوره که به شرط لا و لا و شرطی و به شرط شیء جاریه. فمفهوم الفصل، حالا در فصل میخوام پیاده کنیم، بعدم در عرض پیاده کنیم همین قانون رو که نسبت به عوارضشون نسبت به قیود مخصصشون سه جور اعتبار میشه. فمفهوم الفصل اذا اخذ به شرط لا شیء، خود فصل رو اگر به شرط لا بگیرید، فهو جزء و صورتون، جز میشه یعنی جز اون مجموع میشه و صورت حساب میشه، به لحاظ مجموع گفته میشه جز، به لحاظ ماده گفته میشه صورت. و اذا اخذ لا به شرط فهو محمول و فصل، قابل حمل میشه و فصل اسمش رو میذاریم. و اذا اخذ مع ما یتقوم به، ضمیر رو توجه کنید، مع ما، اذا اخذ مع ما یعنی فصل اخذش با ما، یعنی با جنسی که یتقوم و این جنس بهی به این فصل، ضمیر یتقوم به ما برمیگرده، بهی به فصل برمیگرده، برعکس برش نگردونید، چون جنسه که یتقوم به فصل، فصل یقوم و جنس، نه یتقوم و به. و اذا اخذ این فصل مع ما یعنی با جنسی که یتقوم و این جنس به اون فصل، فهو و این فصل میشه نو، میشه به شرط شیء. و ماهیت العرضه ایزن عرضون و عرضیون و مرکبون من هما بالاعتبارات سلام. ماهیت عرض هم اینطوره، گاهی خود ماهیت ملاحظه میشه لا به شرط، گاهی ماهیت ملاحظه میشه به شرط لا، به شرطی که چیزی همراهش نباشه، این میشه عرض. بیاض، بیاض رو با شرط این که به دیوار و اینا کار نداشته باشید، به دیوار و انسان رو به موضوع کار نداشته باشید، فقط بیاض ملاحظه بشه، میشه عرض، قابل حمل نیست، این میشه به شرط لا. یه بارم شما لا به شرط ملاحظهش میکنید که قابل حمل میشه، بیاض رو لا به شرط ملاحظه میکنید که قابل حمل میشه، اینو برای شما تعبیری نداشته باشیم، یا تعبیر میکنید به عبیت، تعبیر میکنید به عبیت که این قابل حمله، این میشه عرضی. یه وقتا مرکب من هما، مرکب من هما رو بهتر تعبیر میکنید به عبیت. مرکب من هما یعنی تعبیر اینه که مرکب من العرض و العرضی، ما مرکب من العرض و العرضی نداریم. منظور از مرکب من هما اینه که هم عرض باشه هم معروض باشه. مرکب من هما یعنی الجدار و العبیت، جدار عبیت، صفحه سفید و امثال ذلك، پارچه سفید که معروض و عارض رو با هم جمع کنید که ازش تعبیر به عبیت هم بکنید ام نداره، این میشه به شرطشه که بیاض رو به شرط معروض ملاحظه کردید. یک بار بیاض رو لا به شرط ملاحظه کردید شد عبیت قابل حمل، حالا معروضش هم ملاحظه نشده، معروضش میخواد هر چی باشه، میخواد دیوار باشه، میخواد هر چی باشه، این شما مبهم. یه بار نه معروض تعیین کردید، گفتید مثلا فرضون کاغذ باشه سفیدم باشه یا پارچه باشه سفیدم باشه، اینجا مرکب می‌نویسیم به شرط شیء، یعنی بیاض رو با شرط معروضش که کاغذ یا پارچه ملاحظه کردید. یه بارم به شرط لا گرفتید فقط بیاض تنها باشه، این میشه عرض. پس عرض ماهیت العرضه ایزن عرضون اگر به شرط لا باشه، عرضی و اگر لا به شرط باشه، مرکب من هما اگر به شرط شیء باشه، بل اعتبارات یعنی بل اعتبار سلام. یادتون از در اولی که اشراق رو خوندم گفتم که فی تحقیق معنی الجنس و ماده و معنی نو و الموضوع، گفتم این موضوع در اینجا به نظر میرسه که بی مناسبت با اون ستای دیگه سازگار نیست، و بعد که مطلب رو خوندیم تموم شد عرض خواهم کرد. چند بارم این وسطا خواستم بگم ولی خب چون قول داده بودم که آخر بحث بگم دیگه گذاشتمش تا آخر. موضوع با نوع و با جنس ارتباطی نداره ولی با ماده مرتبطه. اینطور نیست که گسیخته باشه بحث ما، به بی مناسبت باشه. ماده و موضوع هر دو محلند، اما ماده محلی است محتاج به حال یعنی صورت، در قوام خودش محتاجه. موضوع محلی است که در قوام خودش محتاج به حال یعنی عرض نیست، اگرچه در عرض احتیاج داره به عرض، در عوارض احتیاج داره این موضوع به عرض، یعنی دیوار در کیفش احتیاج داره به رنگ، اما در ذاتش، در وجودش، در تقومش احتیاج به رنگ نداره، برخلاف ماده که در تقومش احتیاج به صورت داره. پس بین موضوع و ماده فرقه و این به مناسبت ماده هست که موضوع در اینجا آمده، چون هر دو محلن، چون هر دو محلن احتمال داده میشه که به هم اشتباه بشن. پس باید فرق بین هما معنا بیان بشه که یکی محلیست مستقنی اسمشو میذاریم موضوع، یکی محلیست محتاج به حال که اسمشو میذاریم ماده. خب مصنف اشاره کرد که ما فرق بین ماده و موضوع هم خواهیم گفت. خب هرچی گشتید فرق بین موضوع و ماده تو این که نایمد، توجه داشته باشید که ایشون کلام شفا رو نقل کرد و خلاصه کرد. خلاصه کردن مستلزم حفظ بود، بعضی مطالب رو حفظ کرد از جمله موضوع رو، موضوع رو حفظ کرد، نه که موضوع نایمده باشه، موضوع در شفا آمده، در اینجا نایمده، در اینجا چون ایشون مختصرش کرد بحث موضوع رو حفظ کرد. پس روشن شد که اولا موضوع چرا در این عنوان آمده، چون مناسبت داره با ماده، و ثانیا روشن شد که چرا مصنف موضوع رو نیاورده، چون اگر عنوان هست عنوان شفا رو آورده، ولی وقتی وارد بحث شده همه مطالب شفا رو نیاورده، موضوع رو حذف کرده.